زیر گذر طنز.
قورت‌داده‌ها،
عبوس‌ها، ورود
ممنوع. سگرمه‌ها باز،
اینجا گذر طنز پردازاست.
زیر گذر طنز،
زیر گذر طنز.
زیر گذر طنز با رش اورلاف. رچ اورلاف یکی از مردمی ترین نمایشنامه نویسان کمتر شناخته شده آمریکایی است که با محتوای ضد نظام سرمایه‌داری آمریکا و ضد امپریالیستی آثار متنوع خود توانسته است جایگاهی معتبر و شرافتمندانه در میان نویسندگان و روشنفکران امروز آمریکا به خود اختصاص دهد. رچ اورلاف با نوشتن 10 نمایشنامه بلند و بیش از 50 نمایشنامه کوتاه به عنوان یکی از پرکارترین نمایشنامه نویسان مردم پسند که اغلب آثارش برنده ده ها جایزه ملی شده است، امروز از بهترین طنز نویسان خلاق در تئاتر مدرن به حساب می آید. کراوات زیبا، نوشته ی رچ اورلاف.
کافه زیباییه نه؟
دقیقاً. کراوات شما هم خیلی زیباست.
ممنونم. براتون یه قهوه سفارش بدم؟
نمیدونم. اول یه نوشیدنی برام می‌خرید، بعدی سر صحبت باز میشه با هم گپ میزنیم و اگه از هم خسته نشیم تلاش میکنیم برای شروع یه زندگی همدیگر رو بهتر بشناسیم. اون وقته که من یا شما رو میپذیرم یا نمیپذیرم. اگه بپذیرم ممکنه شما منو نپذیری. اون وقته که من سرخورده میشم. یه حالت دیگه هم وجود داره، اینکه هر دو همدیگر رو بپذیریم و بعد همه چی شگفت‌انگیز میشه. اما یهو متوجه میشم که من چیزی بیشتر و بالاتر از اونچه در شما هست میخوام. بعدش هم معلومه، سرخوردگی و یس.
اما
یا پای هم میستیم، به هم نزدیک و نزدیک تر میشیم و این بهمون قدرت میده که گیرودارهای عاطفی رو پشت سر بذاریم. بعد دوچار تردیدهای دو طرفه میشیم و حرفایی که میزنیم به هم دیگه باعث عصبانیتمون میشه. بعد وانمود میکنیم که اونا رو فراموش کردیم، اما بعد دوباره با غمی نو مواجه میشیم. غم افسردگی بعد از زایمان اولین بچه‌مون. وقتی ازدواج کنم خدا میدونه چند تا دوستو از دست میدم، چون اونا منو دوست دارن اما با شما راحت نیستن.
آره ولی
بعد از بچه دوممون درگیری یا یه حل نشده بینمون که به خاطر حرمت ازدواجمون دفنشون کردیم، شما رو به ازدواج با کسی دیگه سوق میده. اون وقت من از شما جدا میشم و بچه هامون دچار افسردگی میشم. طلاق ناخوشایند و پر هزینه میاد سراغمون، اونم سالها دیرتر از وقت مناسب خودش، و من دیگه هیچ وقت نمیتونم به هیچ مردی اعتماد کنم، حتی مردی که حاضر باشه با من و دوتا بچه مازوخیستی ما کنار بیاد. بچه ها سرزنشم میکنن، البته حقم دارن، و من تک و تنها از دنیا میرم. آه فکر کنم بهتر از خوردن قهوه بگذرم، چون به درد و رنج بعدیش نمیارزه.
شاید دفعه دیگه.
با همه اینا کرواتتون خیلی قشنگه.
هیچ وقت به مغزت خطور کرده که شاید اونی که دست به قطع رابطه یه سالم زناشویی میزنه تو باشی؟ در حالی که باور و ایمان من به حرمت کانون خانواده من و از ترک همسرم که تو ترسیم کردی باز میداره، ولی اون اعتماد به نفس زنانه و عاطفی روزافزون تو باعث میشه مردهای بسیاری که در مسیرت سبز میشن همه احساس ضعف و ناتوانی بکنن و کم بیارن. ژست اخلاقی جدی و قشنگت وقتی با مردهای روبرو میشی که هم جذابن هم مهمن هم پولدار کم کم رنگ میبازه. از جمله یه مرد چند ملیتی چند رسانه‌ای و میلیونر که مجبوره قرار مدار ازدواجشو با تو یه جاهایی دنج و پنهان بذاره، چون همسرش که قبلا از مدلای معروف بوده اگه بفهمه که تو بیشتر از اون شوهرشو خوشبخت میکنی پوست از کلت میکنه.
اما
اون وقتی که به زیاده خواهی هات پی میبرم، مشکلات جدیدی خواهیم داشت، ولی عشق من به تو و احترامی که به عنوان مادر دوتا بچه‌هام برات قائلم بهم حکم میکنه که ببخشمت و همه چیو فراموش کنم و غروب عمرمون رو با خوشی سپری کنیم و مثل بعضی از زوج‌های سال خورده دنبال امکانات تازه‌ای رابطه زناشویی بگردیم.
پس قهوه رو من میخرم؟
نه من میخرم.
اسم من لوریه.
منم اندرو هستم.
از آشناییتون خوشحالم.
نمایش کراوات زیبا نوشته ی رش اورلاف رو شنیدید. ابتدای یه لبخند،
نرسیده به یه نیشخند،
دور برگردونه یه نوشخند،
زیر گذر طنز. قرار ما با یه طنز پرداز،
زیر گذر طنز،
در رادیو سبا.
مروری بر آثار طنز پردازان جراید فکاهی و طنز ایران. ابوتراب جلی از جمله طنز پردازان قدیمی نشریه توفیق بود که از سال 1320 خورشیدی به طور جدی و حرفه‌ای برای این نشریه مینوشت و میسرود. ابوتراب جلی در سال 1287 خورشیدی در شهر دسپول زاده شد. پدرش مردی باذوق و شاعر پیشه به نام میرزا حسین بود که در شعر با عنوان حقیر تخلص میکرد. بیشترین و معروفترین آثار ابوتراب جلی در توفیق دوران محمد علی خان و چلنگر به مدیریت محمد علی افراشته خلق شد، یعنی در دوران بحران گرفته و بی سامان 1320 تا 1332 خورشیدی. خروس بی‌محل نوشته ابوتراب جلی.
فتح الله خان خودمون دارای حافظه عجیبیه. اگه بگم 100,000 بیت شعر از حفظه اقرار نگفتم. این آقا در هر مورد و به هر مناسبتی شعری تحویل میده و هیچ جا در نمیمونه. منتها هیچ کدوم از این شعرها نه به مورد و نه مناسب حال و نه در جای خودشون قرار داره. پریروز به اتفاق فتح الله خان راه افتادیم تا سری به خونه نوساز میرزا عباس بزنیم. پس از گردشی که تو اتاقها و سالونا و آشپزخونه و حمام کردیم، فتح الله خان زبان به تحسین و آفرین صابخونه گشود و گفت:
به 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 به، الحق ساختمونتون دیواب و بی‌نقصه. همه چیزش متناسبه. نرده‌ها، کمدا، مخصوصا گچبری روی بخاری معرکه است. ایشالله مبارکه. به قول شاعر که میگه هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت.
میرزا عباس آقای که آدم فهمیده یه حرف فتح الله خان رو نشنیده گرفت و پرسید: رنگکاری های اینجا رو میپسندید؟
آقا این چه فرمایشیه؟ به جان عزیز قسم از این بهتر نمیشه. واقعا در انتخاب رنگ هنگامه کرده ای، بنازم به اون ذوق و سلیقت. شاعر نکته سنج در این مورد که نیکو گفته که خانه از پای بست ویران است، خاجه در بند نقش ایوان است.
آستین فتح‌الله خان رو گرفتم و به کناری کشیدم و گفتم: فتح‌الله خان، تو رو به جون یکی دونه دست از این مهمل بافیا بردار و انقدر نسنجیده حرف نزن.
یعنی چی؟
با یه تکون آستین رو از دستم کشید و با لحن اعتراض‌آمیزی گفت:
آقا جون، بذار حرفمو بزنم، نفسمو شهید نکن، چرا انقدر موی دماغ ما میشی؟ خدا رحمت کنه شاعر رو که میفرماید: ابلیس کی گذاشت که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم.
خوشبختانه در این موقع پسر 12 ساله‌ای با ظرف پر از سیب وارد شد و سخنان فتح‌الله خان رو قطع کرد و الا معلوم نبود کار به کجاها میکشید. میرزا عباس اونو معرفی کرد و گفت: بنده‌زاده محسن.
به به، ماشاءالله ماشاءالله، چشم بد بدو خدا حفظش کنه. اصلا احتیاج به معرفی شما نبود، هر کس چشمش به آقازاده میفته فوراً از شباهت کاملی که به شما داره متوجه میشه که عاقبت گرگزاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود.
دست و پامو گم کرده بودم، نمیدونستم چجور قضیه رو ماست مالی کنم. بالاخره گفتم: آمیرزا عباس، بله، مقصود فتح‌الله خان این بود که مثلا، یعنی چه عرض کنم. میرزا عباس با خنده تلخی ما را تا در منزل بدرقه کرد و در و پشت سر ما بست. همین که وارد کوچه شدیم، صف طویلی از مشتریان پودر رخشویی راه ما را سد کرده بود. در اون میون پیرزن 70-80 ساله‌ای که تاب ایستادن تو صف و نداشت وسط جمعیت نشسته بود. فتح‌الله خان با اشاره انگشت اونو به من نشون داد و گفت:
نگاه کن، ببین بیچاره بی‌نوا به چه حالی افتاده. به قول شاعر که می‌فرماید: صورت یار در خم گیسوی تابدار، چون گوی آج در خم چوگان آبنوس.
از پرت و پلاهای فتح‌الله خان به شدت عصبانی شدم و گفتم: من دیگه حاضر نیستم یه قدم با تو همراه بشم فتح‌الله خان. فتح‌الله خان که گویا دلش به حال من سوخته بود، دستشو روی کله تاس من مالید و گفت:
زلف برباد مده تا ندهی بربادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. آخه برادر عزیز، چرا اینقدر به پر و پاچه من میپیچی؟ مگه زمین شکافته شد و تنها من از وسط اون سبز شدم؟ ها، نگاهی به دور و برت بنداز، ببین تو دنیا چه خبره و چه اتفاقاتی تو جهان میفته. اگه واقعا خیال میکنی همه چیز دنیا رو نظمه، بی زحمت یه نسخه از سوگندنامه بقراط رو بردار و سری به این درمونگاه ها و آزمایشگاه ها و بیمارستان و مطب و دکترا بزن و ببین سقراط چی میگه و حرف حساب اینا چیه. خوشبختانه من کاری نیستم، والا فتوکپی اعلامیه جهانی حقوق بشر رو دستت میدادم و تو رو با خرج خودت به هیروشیما و ناکازاکی میفرستادم تا دستورت بشه که اقلای قوم برای ابنای بشر چه حقوقی قائل شدن. عزیز من، بازم به من حق نمیدی در برابر این همه پرت و پلاها و این جهان پرآشوب دست بیخ گوشم بذارم و فریاد بزنم: وقتی افتاد فتنه ای در شام، هر کس از گوشه ای فرا رفتن.
قرار بعدی
زیر گذر طنز
با یه طنز پرداز دیگه.
خداحافظ.
دور دنیا، دور دنیا،
دور دنیا در 15 دقیقه،
دور دنیا در 15 دقیقه. دور دنیا
در 15 دقیقه.
در 15 دقیقه.
الهی به نام و یاد تو که مهربانترین هستی. سلام به شما که بهترین دوستای ما هستین و در هر سفر ما رو همراهی میکنین. ما در کنار شما بهترین لحظه ها رو سپری میکنیم و این باعث خوشحالی و افتخار ماست. دعوت میکنم با ما باشید. خیلی از دوستی ها در سفر شکل میگیره. خود من بعضی از بهترین دوستامو در سفرهایی که رفتم پیدا کردم و از همون سفر پیوند دوستی بین ما شکل گرفته و محکم شده. حتما برای شما هم پیش اومده، نه؟ سفر رفتن میتونه زمینه مناسبی برای دوستی های خوب و ماندگار باشه، چون وقتی با کسی در سفر آشنا میشیم تقریبا در شرایط مختلف اخلاق و رفتارش رو سنجیدیم و همین موضوع باعث میشه متوجه شیم که اون فرد برای دوستی ما مناسب هست یا نه. قدر دوستی هایی رو که در سفرها شکل میگیره بدونیم. این دوستی ها ارزش زیادی داره و برای ما میتونه نقطه شروع اتفاقای خوب باشه. پس دوستای خوب، همیشه در همین ساعت منتظر شنیدن ما باشید و با ما همراه باشید.
بلی خانم گیدی ندی، تا بود چنین بودو.
وا، چه ربطی داشت به موضوع بحث ما؟ من داشتم میگفتم دیدن خود رود نیل خیلی ارزشمنده. باید مسافرها رو هماهنگ کنیم بدون اینکه اذیت بشن بریم رود نیل رو ببینیم.
خب، چشم دوزگار امینه، تا بود چنین بودو.
ای بابا، مگه من کاری کردم؟ کوتاهی کردم که شما هی اینو میگین.
ببینید، دنیا به کسی وفا نمی کنه. این میز و تاج و تخت برای کس نمی مونه، تا باد چنین بادا.
ای بابا، دارم کم کم نگران بیشم. آخه مگه من بی احترامی کردم؟ من چیزی گفتم شما اینقدر به هم ریختین هی اینو میگین؟
کاش میشد دل آدم ها رو دی، کاش میشد فهمید تای دلشون چیه که از اول روی هر کسی رو باز نمی کردیم، تا باد چنین بادا.
اصابم خورد شد. این دیگه چه مدلشه؟ خب روک و راز حرفتو بزن دیگه، یک کلون بگو موضوع چیه؟ من چه خطایی کردم که اینقدر عدسم شاکی هستی؟
مدل چینیشه؟ چرا داد میزنی الو؟ من که گفتم از شما شاکیم؟ چرا حرف میزنی تو دنی؟ من فقط دارم تو دنیای مجازی یه سری جمله های حکیمانه میخونم، یه بیس میکنم. شما چرا خودتو اینقدر اذیت میکنی؟ اصلا کار خوبی نیست.
چی؟ کلام حکیمانه تو دنیای مجازی؟ واقعا چه؟ پس چی بود؟ هی تا با چنین بادا، تا با چنین
خب
بادا.
خب اینجای هر پشت دیگه تاییشی رو نوشته بود، من یه مجبور شدم بخونم. نمیشد که نخونم. میشه؟ شما بگید میشه.
کشتید منو.
دور دنیا،
با ما به دور دنیا سفر کنید.
سفر با قطار، هواپیما،
کشتی،
قایق، دوچرخه،
اتومبیل،
اسب و هر چیزی که شما فکرشو بکنید. دور دنیا در 15 دقیقه.
مصر یکی از قدیمی ترین تمدن‌های بشری رو داره و آثار باستانی خیلی زیادی در اون هست.
یادش بخیر. مادرم همیشه میگفت این خونه مام جز با آثار باستانی باید ثبت بشه. همیشه به بابا میگفت برو نگاه کن ببین وضعیت موزاییکا چطوریه. برو ببین از سقف آشپزخونه آب میچکه. برو اون اتاق تاخچه رو ببین گچش ریخته یا نه. راست میگه، واقعا خونه مام از آثار باستانی های خیلی خاص بود، منحصر به فرد.
تازه تو خونتون مجسمه هم داشتید. از روزی که من شدم عروس این خانواده، خواهر شوهرام این مجسمه می نشستن یه گوشه، دست به سیاه‌سفید نمی زدن، فقط منتظر بودن من با لایشم به کارشون برسم. واقعا که چرا اینا رو نمیگی؟ چرا نمیگی آثار باستانی خونتون کامل کامل بود؟
خب عزیزم گفتم شما به این بخشش علاقه بیشتری داری، خود توضیح بدی دیگه.
پس بذار اینم بگم که یه وقتایی هم کاسه بشقابه خونتون این عکس میچسبید رو دیوار، میشد قاب عکس دوره قاجار، کلی واسه خودش ارزش داشت، به آثار باستانی خونتون اضافه میشد.
خب این کلی چیزای دیگه هم هست.
بله،
دعوای خانوادگیتونو بذارید واسه بعد زشته جلوی مسافرم مدون چی میگن آخه؟
دعوا نیست که آقای گردشی، داریم از ویژگی های منحصر به فرد آثار باستانی خونمون میگیم. بعدم که
نه عزیزم نمیشه. آخه تو که اینقدر ترسی نبودی چرا میترسی همسر عزیز؟
آخه از بچگی وقتی یه کار اشتباهی میکردم مامان و بابام بهم میگفتن میدیم ابوالهول بخورته. آخه اگه منو بخوره چی؟ این یه ترس از دوران کودکیه. بیچاره پدر و مادرم از اصول روانشناسی که خبر نداشتن.
خب عزیزم شما الان چند ساله که داری روانشناسی میخونی؟ یه جوری خودتو درمان کن دیگه.
آخه چجوری؟ مگه نشنیدی که میگن خود درمانی اصلا کار درستی نیست؟ نمیتونم.
وای نه بلحال، فقط یه مجسمه است، یه چیز ترسناک نداره که. زشت خانم برای شما.
وای اسمشو نیار دیگه.
ابوالهول بزرگ جیزه که اغلب با نام ابوالهول خونده میشه تندیسی از جنس سنگ آهکه. این مجسمه در جیزه مصر به شکل یه ابوالهول نشسته است.
واقعا هم ابوالهوله. آخه این چه قیافه یه که داره؟ مجسمه بهتر از این نبود بسازن؟
مادر جان اون موقع هنر داره، همین از بوده دیگه. شما زیاد خودتو ناراحت نکن.
ببینید واقعیت اینه که این مجسمه بر اساس یه افسانه قدیمی به این شکل ساخته شده، شبیه به یه شیر که بدن انسانو داره. این مجسمه همونطور که میبینین در کرانه شرقی رود نیل واقع شده.
تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، بشی یه روزی، چیزی نیست که واسش بسوزی.
دور دنیا در 15 دقیقه.
باور ندارید؟ بفرمایید رادیو سبا در 15 دقیقه دور دنیا را می‌گردیم.
تو سرت که پول ناشی ما یه داشی، ماشینای توپی سواشی، وقتی که خونت رو هر کی ببینه سکته رو بزنه سر جاش بشینه. اما خوب اینو می داری و داغونی، خدا رو عشق بابا بی خیال میخواد، واسه ترچی که خوبه، واسه ترچی که میاد.
دور دنیا در 15 دقیقه.
خانم چیچه تو باش کنه، ترچ کاری بهت نداره. کویداش گوشیشو میگیرم. نگاه کن الان من دارم بای نبال حال یه اکسی سلوی میندازم. ببین ترسی نداره، خیشتن انداز. باش کن چشا تو خانوم، باش کن.
نمیتونم ببینم. نه بیترسم. 25 26 27 بده بیاد این مترو. بده سرشو باز کن گردشی.
بایی اگه من قصی شدیم بگی کسی دیگه بیاد کمایی تو کنی. بابا آخه من نمیفهم این کاری باشی چیه.
نمیفهمی دیگه، نمیفهمی. همه دروغای تاریخی هم به دست آدم های مثل تو رقم خورده. حال نداری یک مجسمه رو متر کنی، اون وقت ادعاد میشه طرفدار تاریخ بسری.
من که چی نیدی و تنگه مادر من من کیه یه چیزی دیگه تو هسته چی هست این تاریخ بشه؟
بده به من اون مترا. برو دنبال بازی بزر جان. شما جوونا چرا اینجوری شدید؟ ما اینجوری نبودیم که تا یه چیزی و خودمون بهش نمیرسیدیم و تو ول نمیکردیم که ما.
آخه چی کاریه مادر که وقتی الان خانم گردنده همین چی توزیم دید چرا باید میخود وقت میذاریم؟
این تندیس بزرگترین سازه سنگی ساخته شده توسط انسان بر روی زمینه. 73.5 متر طولشه، 6 متر عرض داره و بیشتر از 20 متر ارتفاع داره.
بفرما، حالا اینم شد یه درد سر دیگه. چطوره قبول کنیم که واقعا این بزرگتری سازه سنگیه؟
هیچی مادر جان، شما باید بری تمام سازه‌های سنگی دنیا رو مت کنی، بعد بیای ببینی نفت درست یا نه.
آفرین گردشی، سفر به دور دنیا همراه آقا گردشی شروع میشه. از فردا تو باید با من بیای و پیش به سوی چی؟
ای وای خدا،
حفظ صیانت تاریخ بشر. بارک الله
خدا یا دست شما.
حالا کی ساختتش؟ کی حال داشته و حوصله داشته این ابوالهولو بسازه؟
این تندیس توسط یکی از فراعنه از پادشاهان دودمان چهارم مصر ساخته شده.
این فراعنه بیکار بودن و
فراعنه جمع فرعون هاست. در حقیقت یعنی یه دونه از اون فرعون ها.
خب درست توضیح بدید دیگه. حالا این فرعون حالش خوب بوده، فکر کنم کابوس دیده و هر شب، وگرنه به ذهن هیچ آدم سالمی نمیزه چه این مجسمه بزرگی رو بسازه.
ای بابا،
نصفش شیر، نصفش آدم، نصفش اصلا هیچی نیست. ما چه فکرایی داشتن اینا؟
آقا اینجوری نیست، به هر حال در هر دوره آدما اعتقادات خاص خودشونو داشتن. البته افسانه ها هم نقش مهمی توی این موضوع داشتن. وقتی مردم به یه افسانه اعتقاد پیدا می‌کردن، براش نماد بیرونی می‌ساختن تا از یاد نره و همیشه موندگار بمونه. اگه چنین کاری نمی‌کردن، هیچ وقت اون تمدن کهن به ما که در عصر حاضر زندگی می‌کنیم نمی‌رسید.
وای تا تاثیر قرار گرفتم. جالبه.
واقعاً اینقدر حرفم موثر بود؟ چه جالب، هیچ وقت فکر نمی‌کردم اینقدر اثرگذار باشه.
چرا خانم گردان، خیلی اثرگذار بود. دارم به این فکر می‌کنم که حالا من برای نسل بعد چی باید از خودم به جا بذارم.
احسنت به شما، چقدر انسان فهیمی هستین. کاش هم مثل شما.
من قبلا بیش فکر کردم خودتو اذیت نکنی رفیق. یه جلافه به سیاج با کلی خیلی قطبی دو طرفش هم با گل خجری و کاکتوس تزیین کن. خوبه دیگه ها.
آفرین. آفرین گردشی، آفرین. تو یه نابغه‌ای.
این تندیس رو تماشا کردین؟
بله خانم، فقط اگه میشی شما بیاین وایسی یکسی با هم بندازیم یادگاری.
بله بله حتما، چرا که نه.
بفرمایید بفرمایید.
خیلی خوب، همه وایسیدن، لبخند بزنید.
صبر کنید تا یادم نرفته. اینم بگم که این تندیس در سال 1816 توسط کاپیتان کاویجیالا کشف شده که در اون زمان بین این دو تا پای شیر یه معبد وجود داشته.
خیلی میگردین دیگه. بله. داریم عکس میگیریم. ول نمیکنید تا آخر این
عکس. خب بعد توضیح بدم دیگه. بعد بگم نمیشه. خب حالا عکسو بندازین.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
سفر کوتاه من سفری است از چشمهای تو تا دریچه قلبت. تو برای آمدنم آماده ای؟ من با اشتیاق به سمت تو می آیم. عزیزان و همراهان خسته نباشید و زندگی هاتون سرشار از عشق و دوستی و محبت باشه. تا یه فرصت دیگه، خدا نگهدار.
چیلی نیکه خان.